خداوند رو سپاسگزاریم که باز هم توفیق مرحمت فرمود تا در خدمت فاضل ارجمند جناب دکتر مجید معارف باشیم تا از خانه پربرکت معارف و رهنمودهای ارزنده قرآن کریم و فرمایشات گوهربار و دورربار اهل بیت عصمت و طهارتن مسلم بهره ها ببریم. جناب دکتر معارف، عرض سلام خدمت جناب عالی و خوش آمدید به برنامه مصباح. خواهش میکنم باب گفتگو رو باز بفرمایید با شنوندگان تا انشالله اولین سوال رو از محضرتون بپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم. متقابلا عرض سلام دارم خدمت
سلام.
شما و همکارانتون تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و خدمت شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
بله، سپاسگزاریم. آیه دکتر عزیزی میفرمید اولین سوال مطرح بکنین.
بله بفرمایید. بله.
در قرآن کریم آیه انتهایی سوره مبارکه فرقان میفرماد که ای پیامبر، قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، او که اگر دعای شما نبود پروردگار من چه اعتنایی به شما میکرد.
بله.
و در قرآن کریم سوره مبارکه شعرا آیه 84 خداوند سبحان به کدام دعای حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره می‌فرماد و می‌دونیم که اصلا پیامبران الگوهای بشریت هستند و در این آیه 84 حضرت ابراهیم چه درخواستی از خداوند کردند؟
بله، البته خب خدمتتون که عرض کنم در سوره مبارکه شعرا حضرت ابراهیم از آیه 83 اگر خوب دقت کنید تا آیه 87،
بله،
یه مجموعه از درخواست‌هایی رو خدمت پروردگارش ابراز میکنه و خدای تبارک و تعالی هم به نظر من درخواست‌ها رو مقرون به اجابت کردن. حالا بعضیاش ممکنه دنیایی باشه، بعضیاش ممکنه اخروی و در عالم آخرت محقق بشه.
بله.
مثلا در آیه 83 که آغاز این سری از آیات عرض میکنه رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، پروردگارا به من حکم بده. حکم همون حکم نبوت یا حکمت الهیه که بر پایه اون پیامبران میتونستن حکیمانه صحبت کنن، چون حکم و حکمت و حکومت و اینا همه از یک ریشه است.
بله.
و الحقنی به صالحین، خدای من رو با صالحان ملحق کن. بعد در آیه 84 که حالا سوال این شنونده از دو ارجمنده می فرماد وجعلی لسان صدق فی الاخرین، برای من یه زبان راستی و راستگویی در نسل‌های بعد قرار بده.
بله.
ببینید، حضرت ابراهیم علیه السلام در آیات متعددی راجع به نسل و نسل‌های بعدی خودش تقاضاهایی از پروردگار عالم کرده. یعنی این پیامبر عجیب واقعا تقاضاهاش در آیات مختلف منعکسه. مثلا وقتی خدا می‌فرماید انی جائل و کل ناس اماما، میگه و من ذریتی. خب این ذریه نسل‌های بعدش هم وقتی که میخواد نمازگزار خوبی باشه میگه رب اجعلنی مقیم از صلات و من ذریتی. یعنی هر چی خوبی رو که خدا نصیب ابراهیم میکرده
از برای نسل آیندهش هم درخواست میکنه،
برای نسل‌های بعدش هم میطلبیده. و به نظر میاد که خدای تبارک و تعالی با بسیاری از دعاهای ایشون موافقت نشون داده و به اجابت رسونده. مثلا زمانی که کعبه رو دارن میبرن بالا به اتفاق اسماعیل میگه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خب اتفاقا این شخص رسول اللهه که باز از اعقاب حضرت ابراهیمه، از نسل حضرت ابراهیمه. ولذا در سوره زخرف فرمود و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبهی.
بله.
یعنی خدا این مقام امامت رو در نسل به شکل یک کلمه باقی و مستمری در اعقاب ابراهیم قرار داد. یعنی بله. این اصلا خصوصیت ابراهیمه، تیپ شخصیتی حضرت ابراهیمه که خیلی رقیق القلب بود و خیلی اهل محبت بود، مخصوصا نسبت به نسل و ذریه خودش که دوست داشت همه مؤمنان عاقبت به خیر باشن. بله. و با مناسب الهی همراه.
درست.
حالا اینجا میگه خدا یاد یه سخنگوی که با راستی حرف بزنه، لسانش لسان صدق باشه، در اعقاب من قرار بده، در نسل‌های بعد من قرار بده. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. البته این لسان صدق رو تو تفاسیر که ما مراجعه میکنیم گاهی به معنای ذکر خیر گرفتن، مثلا میدونید یه کسی از دنیا میره ولی ذکر خیر او، اونم به راستی و حقیقت، تا قرنها موجوده. الان ما میگیم لقمان حکیم، ذکر خیر میکنیم.
بله.
از لقمان حکیم.
بله.
این لسان صدق هم به معنای ذکر خیره، هم به معنای زبان راستی و راستگو بودن، یک زبان از نسلهای بعد یک شخصه. که حالا من به هر دو معنا عرض کردم که مورد دعا و تقاضای حضرت ابراهیم. بعد می‌فرماید وجعلنی من ورثه جنت النعیم، در آیه 85 خدایا من را از وارثان بهشتی قرار بده که پر از نعمته. بعد میگه وغفر لعبی انه کان من الضالین، خدایا پدرم را هم بیامرز، او از گمراهانه.
البته اینجا گفتن استاد منظور پدر از ابراهیم نبوده.
آره، این منظور عموی
اوه. بله.
که چون در مقام سرپرستی ابراهیم بوده.
بله.
تعبیر شده به پدر. بعد میفرماید همون آیه معروفی که همه ما معمولا میخونیم، ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون.
بله.
الا من اتى الله
بقلب سلیم.
بقلب سلیم.
بله.
رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و جعل لی لسان صدق إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع
برحال حضرت دغدغه قیامت رو هم دارد.
بله.
وقتی بزرگان ما، پیامبران ما دغدغه قیامت داشتن، دیگه از من و شما
ما جای خود داریم،
جای خود داریم. که ولا تخزن یوم یبعثون، روزی که نه مالی نفع میده نه فرزندان انسان نفع میدن، مگر کسی که با قلب سالم و پاک به محضر پروردگار حاضر بشه.
بله.
که در این صورت میشه و ازلفت الجنتو للمتقین.
البته استاد عزیز، بعضی از عوام پیش اومده، حتما برای خود جناب عالی هم پیش اومده، میگن که فرض بفرم آقا خانم شما این کاری که انجام میدید، این کار شما مورد تایید خدا و دین اسلام نیست. و مثلا خانم شما حجابت درست کن، آقا شما مثلا فرض بفرمایید دروغ نگو، یا شما مثلا فرض بفرمایید که نماز تو سعی کن اول وقت بخونه. انسان گاهی تذکر اینجوری میده به کسانی که اطرافش هستن، میگن ای آقا قلبت سالم باشه، قلبتو برو درست کن. این که میخواییم گفتن که قلب سالم و قرآن میفهمه در قیامت هم قلب سلیم اگر کسی داشته باشه، این رستگاره در این خصوص چه توضیحی از جانب قرآن کریم
ببینید ما باید بدونیم که همه انسان ها با یک فطرت پاک
متولد
به اصطلاح قلب سالم متولد میشه. ولی در جریان زندگی این سلامت قلب نیاز به یک عواملی داره. ما میخواییم این سلامت قلب باقی و مستمر باشه یا نه،
و این قلب پاک خدا داده، همین قلب پاک به خدا پاک تحویل بدیم،
میخواییم حفظش بکنیم یا نه. خب امام باقر علیه السلام میفرماید وقتی که انسان یه خطایی میکنه یه نقطه‌ای بر قلبش سایه می‌افکنه. اگر که این خطا هی بیشتر بشه، این نقطه زیادتر میشه تا به جایی که کل قلب را می‌پوشاند.
کل قلب سیاه میشه خدا.
کل قلب سیاه میشه. قرآن یه دل‌هایی رو تعبیر می‌کنه ثم قست قلوبکم. خب دل سخت میشه. بله قلب سالم باشه، ولی سلامت قلب به برکت عواملیه.
بله.
انجام واجبات الهی
و ترک محرمات
بله. اینا سلامت قلب رو بیمه میکنه. چرا به ما گفتن که اگر خطایی انجام دادید بلافاصله توبه کنید، توبه رو نباید عقب انداخت،
چون نقطه سیاهی که بر قلب سایه انداخته اون از بین بره، محو بشه.
و هرچه این سیاهی درجش بیشتر بشه پاک کردنش سخت‌تر میشه.
بله.
بنابراین نمیشه بگیم ای بابا قلبت سالم باشه. قلبم سالم، ولی سلامت قلب نیاز به یک عواملی داره.
عوامل داره و انسان هم باید از اون کارهای زشتی که خود را که ازش سر زده توبه بکنه و دیگه اون رو تکرار نکنه.
بله
همینجوره. حالا تو این زمینه خیلی صحبت هستش و به قول یکی از بزرگان خاطرم اومد که ایشون میگفتن چقدر خوبه در نامه اعمال ما اگر یک خطایی وجود داره زیر هر خطا و گناه یه استغفار ما کاشته باشیم اونجا.
بله خونساش میکنه.
بله خونسا بکنه
انشاءالله. امام صادق فرمودن خیر الدعاء الاستغفار.
بله بسیار عالی. خب اجازه میخوام که سوال بعدی رو مطرح بکنم. با توجه به قصص بسیار بسیار ارزنده و هدایت بخشی که خداوند سبحان در قرآن کریم ذکر فرموده، داستان حضرت موسی علیه السلام که وقتی ایشون قوم بنی اسرائیل رو سپردن به برادرشون هارون که مراقب این قوم باش که اینها از اون راه توحید دور نیفتن، وقتی برگشت مشاهده کرد که یه فردی به نام سامری با طلاهایی که حالا در اون قوم بنی اسرائیل بود یه گوساله درست کرده بود که به عنوان گوساله سامری، که از این گوساله هم نوشتن هر روزی که آهنگی یک موسیقی جاری میشد و گفت خدای شما اینه علیه بالله. وقتی حضرت موسی علیه السلام برگشت از کوه طور چه برخوردی رو با این گوساله سامری که از طلا ساخته شده بود انجام داد؟
بله البته حالا مجموع برخوردهای حضرت موسی با بنی اسرائیل، با سامری که سازنده همین گوساله بود و با خود گوساله،
بله،
در دو تا سوره طه و اعراف آمده. در سوره اعراف ما البته غضب حضرت موسی علیه السلام رو در برابر گوساله پرستی بنی اسرائیل داریم، بدون اینکه روبرو بشیم با عامل و فاعل اون به نام شخصی به نام سامری.
بله.
ولی خب اصل گوساله پرستی داریم و عصبانیت و ناراحتی حضرت موسی رو و حتی تغییری که به هارون میکنه.
بله.
که آیا مثلا شما کوتاهی کردی که ایشون میگه نه من کوتاهی نکردم، متا اینا منو مستضعف گیر آوردن.
بله.
و از این گونه موارد. در سوره مبارکه طه ما با سامری مواجه میشیم و اینکه سامری اعتراف میکنه که من این کارو کردم و به هر حال پسندیدم که این کار رو انجام بدم و برای مردم یه الهه‌ای درست بکنم. و در آیه 97 سوره طه موسی رو میکنه به سامری، میگه فذهب فإن لك فی الحیات ان تقول لا مساس. مثلا سامری رو نمیکشه یا گردنش رو بزنه یا بکشه، میگه تو از ما دور شو، برو کنار، از ما فاصله بگیر،
دیگه نمیخوام ریختی تو ببینم.
مثلا
تحتین
تو مبتلا میشی به یک عذابی که بر اساس این عذاب اگر کسی دستی به تو بزنه مثل که برق تو رو میگیره و فریاد میزنی که لامساس لامساس، کسی به من نزدیک نشه، کسی منو مس نکنه،
لمسم نکنه،
لمس نکنه. بله، اصلا این مبتلا به یک کنعو بیماری شد که دیگه نمیتونست با کسی تماس بدنی پیدا بکنه یا کسی به او تماسی پیدا بکنه.
به قول امروزی بیماری واجیردار.
بله، اذیت میشه. بله. و این نلکم موعدن لن تخلفه، تو حالا ممکنه 10 سال 20 سال تا موعدی که خدا برای تو در نظر گرفته با همین شکل زندگی بکنی، حتی بچه خودت رو هم نتونی در آغوش بگیری یا بستگان خودت رو هم دستی بهشون بزنی. اما این معبودت ونظر الى اله کالذی زلت علیه آکفا، اما نگاه بکن به این گوسالهی که تو درست کردی و معتکف بر آن شدی، یعنی خودت اومدی و عبادت اون رو برای خودت پیشه کردی.
بله.
لنو حرقنه، اولا ما این رو به آتش میکشیم و ذوبش میکنیم، چون حالا یه مقدارش طلا بود ولی ظاهرا مواد دیگه هم توش به کار رفته بود که میتونست بسوزه. ثم لننسفنه فی الیم نصفا، اون بخشی از گوساله که حالا مواد چوبی داشته و قابلیت تبدیل به خاکستر داشته، چون یه بخشش طلا و نقره بوده که ذوب میشده و به هر حال جدا میشده، میتونستن بعد دوباره مصرفش بکنن. بله. به عنوان
یه زینت آلاتی بعدم بسازن. بله.
ولی اون بخشش که غیر طلاییه و میسوزه و چوب میشه یا خاکستر میشه، ما خاکستر او رو هم
میریزیم
به دریا.
بله.
یعنی جلو چشم سامری اون هنرش یا مایه هنرش که البته تبدیل شده بود به یک عامل گمراه کننده مردم، به این صورت از بین میره و دیگه اثری از اون تو تاریخ باقی نمیمونه.
بله، بسیار خوب. خب عزیزان شنونده، برنامه مصباح تقدیم حضورتون میشه در خدمت فاضل ارجمند جناب استاد دکتر مجید معارف هستیم. سال بعدی که مطرح هستش، امام رضا علیه السلام و روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا چه امری رو شرط توحید دونستند؟
بله، این سوال ناظر بر حدیثیه که اصطلاحاً بهش میگن حدیث سلسله الذهب.
بله،
چون حضرت از پدرشون و باز پدر پدرشون پدر پدرشون روایت کردن از رسول الله، از قول پروردگار.
بله.
و راویان این حدیث هم معصومن، اصطلاحاً میگن سند طلایی.
بله.
یا سلسله الذهب.
بله. که در نیشابور هم
که در نیشابور. بله. میفرمایند پدرم گفت، اونم از قول پدرش، از قول پدرش تا پیامبر، اونم از جانب پروردگار، که خدا میفرماید کلمت لا اله الا الله
حسنی.
فمن دخل حسنی امن من
عذابی.
تا اینجا میشه توحید. بعد میگن به شرطها و شروطها
و عدم شروطها.
که اینجا در حقیقت امامت و ولایت میشه شرط معرفت به حق درباره توحید و خداشناسی.
جناب دکتر معارف خیلی سپاسگزاریم و دلم خواد باز هم از محضرتون بهره مند بشیم، ولی کم کم داریم به پایان برنامه مصباح این هفته میرسیم. اجازه میخوام که به اتفاق جناب عالی از محضر شنوندگان ارجمندمون مرخص بشیم تا هفته آینده یکی دیگر از برنامه مصباح رو که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همه شما را به خداوند سبحان میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار همه شما.
قولی یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حبما اتبع قولك عملا یبنی
یشکر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما.
شبتون بخیر باشه. مصباح رو شنیدید، اما با ادامه ساعت 21 و 23 دقیقه و 57 ثانیه تلاوت استاد سید متولی عبدالعال هدیه حضورتون میشه. آیات شریفه سوره های بلد، زها، شهر و قریش به مدت 16 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أملكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان